بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صليا فإن منكم إلا واردها فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسیا و نذر المعلمین فیها جسیا. چون سوره مبارک مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین بود و اصول دین هم توحید و وحی و نبوت و همچنین در کنار اصول دین خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق مطرح می شد و یکی از برجسته ترین مسائل اعتقادی جریان معاد است و مسئله معاد در سور مکی کاملا مطرح بود، اونها تعجب می کردن، خیال می کردن که حیات مجدد یعنی بازگشت از مقبره و قبرستان به دنیا و زندگی عادی، و این رو با شگفتی یاد می کردن. گاهی می گفتن عجیب است، گاهی می گفتن بعید و غریب است به مانند آن. در سوره مبارکه رعد که بحثش قبل گذشت آیه 5 این بود که اگر کسی بخواهد تعجب بکند پیغمبر ما باید از شما تعجب بکند که شما که منکر معادید، نه شما از پیغمبر که مدعی معاد است. تعجب از انکار منکران معاد است، برای اینکه اگر اینها در امکان معاد اشکال داشته باشند خب قوی تر از معاد که مبدع بود ابتدایی بود دیدن، و اگر در تحقق معاد و ضرورت معاد تردید دارن تعجب از اونهاست. مگر می شود عالم حسابی نداشته باشه، کتابی نداشته باشه، افراد در برابر کارشون مسئول نباشن، هر کس هرچی گفت گفت، هرچی کرد کرد. در آیه 5 سوره مبارکه رد می فرماید و این تعجب فعجب قولهم، اگر بخواهی تعجب بکنی از قول اینها تعجب بکن که منکر معادن، میگن اعزا کنا ترابن اعنا لفی خلق جدید. اگر کسی بخواهد منکر معاد بشود حرف او عجیب و غریب است، زیرا معنای حرف او این است که عالم هر جو هرجه، هیچ حساب و کتابی نیست. پس اگر کسی در امکان معاد اشکال داشته باشد حرف او عجیب و غریبه، برای اینکه مبدا اونجا که انسان اصلا چیزی نبود خدا او را آفرید، الان که همه عناصر انسان موجود است، روحش که اصلا از بین نرفته، بدنش هم که پراکنده شد جمع میکنه، و اگر در ضرورت معاد شک دارد، در شک او تعجب است، می شود عالم هرج و مرج باشد، هر کس هر چه کاری کرده بکند به هیچ حساب کتابی در عالم نباشد. و این تعجب فعجبون قولهم ایزا کننا، حرفای اونا عجیبه، حرفای اونا غریبه. در آیه محل بحث همونطوری که جناب زمخشری در کشاف اشاره کردن، این ما برای تأکید است. ما در تعبیرات فارسی میگیم آیا حقا اینطوره، آیا سزاوار اینطوره، به جای حقا، به جای سزاوار و مانندان کلمه ما را عرب ها در این گونه از موارد به کار میبرن، ا ازا ما متو، یعنی ا حقا، ا ینبغی، آیا میشه این کار کرد، این سزاوار است، این شدنی است که ما بعد از پوسیدن دوباره زنده بشیم. پس این برای تأکید است، یعنی حتما این شد، یعنی خیلی بعیده. البته برهانی بر نفع اقامه نکرده نزا قرآن کریم فرمد ما هم مستقلین، منتها استبعاد دارن. و یقول الانسانو اعزا ما، یعنی احقا این بقی، آیا شدنیست این متو وقتی مردم لسوف اخرج و حیاب. و پس در دو مقام بود، مقام امکان بود و مقام ضرورت. مقام امکان را فرمود اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. قبلا هم گذشت به این که ما یه خلق داریم طبق بیانات قرآن کریم، یه ابداع. خلق که در مقابل ابداع است از موادی تشکیل میشه که فرمود اینی خالق بشر من طین. مواد قبلا موجود است، ذات اقدس اله از این مواد بدن می سازد. اما این خلق در مقابل ابداع است، بدیع و نوآوری. اما اون خلق معنای اول عام که الله خالق کل شی، اون با ابداع هم همراه است. ابداع یعنی نوآوری، نه اینکه عدم را وجود بکند، یک، نه اینکه از عدم چیزی به وجود بیاورد، دو، به نفع قضیه سالبه است نه قضیه موجبه. آفرینش ابداعی این نیست که عدم را وجود بکند تا بشه جمع نقیضین. آفرینش ابداعی این نیست که عدم را ماده قرار بدهد، از عدم چیزی را بیافریند، که این مستحیل است، یا عدم ماده نیست. بلکه بازگشت این به قضیه سالبه است. این لم یکو شیئن همینه، یعنی چیزی نبود و خدای سبحان اصل خلقت را از چیزی درست نکرد. مثل این که ما صور ذهنیمون الان قصد کردیم که یه درختی رو، یه قطره آبی رو، یه صحنه رو ایجاد بکنیم. ما از مواد ذهنی چیزی به عنوان شجر و حجر نساختیم، اراده کردیم که در صحنه نفس ما درخت رو ایجاد بکنیم، کردیم. اینا جزء مبدعاتن. مبدع اونه که مسبوق به ماده نیست، مکونات اونه که مسبوق به مادن. پس ذات اقدس اله اون خلقتهای اولیش ابداعیست، یعنی از چیزی خلق نکرد. قضیه سالبه است نه قضیه موجبه. لم یک و شیعاست، یا در تعبیری که قبلا در همین سوره در باره زکریا سلام الله علیه آمده است که قد خلق تو که و لم تک و شیعا. بنابراین این سه مطلب باید کاملا از هم جدا بشه که دوتاش مستحیل است، یکیش واقع شده. اون دوتا که مستحیل است اینه که عدم را وجود بکنه، این جمع نقیضینه، از عدم چیزی را بیافریند که بشه قضیه موجبه و عدم بشه مبدع قابلی، اینم مستحیل است چون عدم لا شیه. سومی اینه که قضیه سالبه است، یعنی این الفی را که جز مبدعات است به خدا ایجاد کرده، مثلا این از چیزی نیست نه از لا شیء است. این هم بیان نورانی هست، تعبیر است، بیان نورانی هست صدیق کبرا سلام الله علیه ماست که خلق العالم لا من شی، خلق الاشیاء لا من شی، که بازگشتش به امر سوم. امر سوم یعنی امر سوم، یعنی قضیه سالبه. اون دو قضیه موجب است و لم تکو شیئا. به درباره ضرورت هم میفهمد به اینکه کار ما با نظم است. انا من المجرمین منتقمون، این همه حق مردم رو ضایع بکنن، حق الله رو ضایع بکنن، بیراه برون، ما تمام محبت رو نسبت به اینها اعمال کردیم، اینها علی الرحمان اتیان اتی هستن، اتوب و تمرد دارن، علی الرحمان ما به همه اینها نعمت دادیم و همه نعم را به اینها دادیم، اینها همه نعم ما را علیه ما صرف کردن، علیه دین ما صرف کردن. خب اگر کسی هستی خود و لوازم هستی خود را از ذات اقدس اله گرفته و کنار سفره او نشسته، همه نعمی که خدا بود داد ای را گرفته در علیه دین او بکار برده، این میشه اشد و علی الرحمان، و یه همچه کسی باید تنبیه بشه دیگه. بنابراین اگر کسی منکر معاد باشد، حرف او عجیب و غریب است، نه کسی که دعای معاد دارد. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، لذا سوگند یاد کرده است، قضایای ضروری گاهی با سوگند همراه است، گاهی به صورت لا ریب فیه همراه است به ماننده، گاهی به صورت لا جرم با همراه است، یا پسوندی دارد یا پیشوندی دارد که نشانه ضروری بودن امر است. فوربک لنحشرنهم و شیاطین، این اولا تو قبرم که هستن با شیاطین در یک جا مقبورن، وقتی هم که مبعوث شدن یعنی از قبر سر برآوردن، با یک گروه تبهکاری که اینها را به چاه انداختن همراهن. لنحشرنهم با شیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، اینا را ما اطراف جهنم بیاریم. جهنم هم همون چاه است، جای آتش است، نه آتش، مثل اینکه بگن کنار دریا، کنار رودخانه، ولی فعلا سخن از نار نیست، سخن از جهنم است. جهنم اون مکانی است که درش آتش است، جهنم غیر منقول اینه. لنحضرنهم حول جهنم جسیا، به زانو ذره، اصل این جسی در آیه 28 سوره مبارکه جاسیه که اصل جاسیه سوره است در قرآن به همین نام، به این صورت آمده است. آیه 28 سوره جاسین است، و ترا کل امتن جاسیتن، البته خواصی هم از این چیز مستثنان، کل امتن تدعا الى کتاب هل یوم تویزون ما کنتم تعملون، دیگه نفرمود تویزون بما کنتم، فرمود تویزون ما کنتم تعملون. خیلی ها به زانو می افتن، اینجا هم همینطور است. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، بعد می فرماد میگه فعلا سخن از ورود جهنم نیست، ما می دونیم کی اولا به حاصل یاست کی نه، کسی که سلی او روسوزی او یسلن نار، روسوزی و درونسوزی او تسلیت و جهین. یه وقت شما میگید بگید این نان روش سوخته است، یه مقدار روش بر میدارید بعد قابل استفاده است، یه وقتیش نه درون و بیرون سوخته است، اش میگن تسلیه که باب تفعیل رفته، کثرت و شدت و مبالغه را هم به همراه دارد. تسلیت و جهین بهره عذاب همگان نیست، یه عده اصلاح هستن یه عده تسلیه جهیمن. ولی فرمود ما بالاخره میدونیم که کی باید تو آتش بره، معلوم میشه یه عده نمیرن، حالا یا مؤمنند و نمیرن یا با شفاعت در اثر خلط و عمل صالحن و آخر سیئه نمیرن، همه رو محاضر میکنیم. این بیانی که مرحوم امیر اسلام و دیگران نقل کردن برای آن است که احضار همگان در جهنم خودش نعمتی است، و خیلی از ماها وقتی جهنم رو دیدیم در و دیوار جهنم رو میبوسیم، بگیم تو باعث شدی که ما آلوده نشدیم، چون بسیاری از ماها خوفن من النار معصیت نمی کنیم، کمن کسی که حبن لله شکرن لله گناه را بدبو بدونن و از گناه فاصله بگیرن. و اگر نباشد خوف از نار، شما میبینید این همه فضائل برای نماز شب هست، کمتر کسی موفق میشه. اما این دو رکعت نماز صبح رو برای تازیانه نخوره میخوره دیگه. مگر فضیلت های نماز شب کمه؟ هر کس به هر جای رسید از همین راه رسید دیگه. ما شوقن الالجنه، شوقن الالمعارف، شوقن الالوصول، شوقن الالمطالب کمتر کار میکنیم، فعلا راهش اونه. اما خوفم من النار، خوفم من السیاس، بله این نماز صبح رو الا و لابد میخونیم، اما نماز شب رو غالبا موفق نیست. و خب اون صراطی که در دنیا هست تو روایت هم داریم که از صراط و صراطان، صراط دنیا مثلا امام است، دین است، به صراط قیامت همون النار است. این باید با روایت اونا تطبیق بشه، وگرنه الان بحث در قیامت است. برای اینکه صدر و ساقه این قسمت درباره معاد است. اونا که یقول الانسان ایزا ما متول صف اخرج و حیا، این بحث از معاد شروع شده، از امکان معاد شروع شده، بعد به ضرورت معاد رسیده، بعد بهشت جهنم رو داره تشریح میکنه. خب سنبل نحنو اعلمو بالذین هم اولا بها سلیا، ما میدونیم کی اعلاتشه. خیلی ها وقتی که جهنم رو دیدن لذت میبرن، مسرور میشن که میگن خوب شد که ما وظایف رو انجام دادیم، به اینجا ما رو نیاوردن. ارائه جهنم برای بهشتی ها نعمت است، خوشحال میشن. چه این که ارائه بهشت برای دوزخیان حسرت است که میگن حیف اینجا که ما خودمون عمدن محروم کردیم، اینجا نیاوردیم، دیگه یا ما رو نیاوردن. بنابراین این چه نیست که ارائه جهنم برای مؤمنان یا برای مخلصان و امثال ذالک عذاب باشد. با آیات دیگری که به خواست خدا اشاره میشه هماهنگ است. پس نشون دادن جهنم برای مؤمنان رحمت است، شکر است، اینا خوشحال میشن. سنبل نحنو اعلم بالذین هم اولا به حاصلی یاد و ام منکم، دیگه لحن رو برگردن. قبلا سخن از ضمیر غائب بود، جمع غائب بود، الان دیگه مخاطبان خاص پیدا کرده، یعنی مخاطبش همون کل انسان است. این آیات دیگه حول ملاحظه فرمودید، نحش ضمیر جمع مغیر غائب، لنحشرنهم نحزرنهم ایهم او بالذین هم اولا، همه جمع غائب است که خطاب به کفار و منافقان است. اما به ام منکم دیگه خطاب به همه انسان هاست. و ام منکم الا واردها، وارد اون جهنم میشوید. و این مطلب حتمی است و قضای الهی است. از این آیه باید در دو محور بحث کرد، یکی اینکه ورود چیست و چگونه همگان وارد میشوند که بخشی از این مطالب در روز چهارشنبه گذشت، و مقام ثانی هم اینکه این کار ضروری است، الا و لابد میشوند، یعنی همون طوری که در جریان اصل معاد، معاد حق لا رد فیه، یعنی المعاد موجود بالضروره، این ورود علی النار هم حق بالضروره. این حتما مغزی ها به منزله جهت قضیه است. در باره ورود خب هم اقوال مختلف است، هم روایات متعدده. منتها مشکل این است که در جریان فقه خیلی کار شده که عجز همه این فقها ها با انبیا و اولیا باشد. در باره فقه واقعا خیلی کار شده، روایات فقهی خیلی ارزیابی کردن، از قبل از مرحوم شیخ طوسی و خود شیخ طوسی تا متأخرین که هشت همه اینا با انبیا و اولیا، روایات فقهی واقعا خیلی روش کار شده. اما چند رشته از رشته های علوم اسلامی روی روایاتش اونچنان که باید کار نشده، رو روایات تفسیری کار نشده، رو روایات تاریخی کار نشده، رو روایات مقتل کار نشده، رو روایات اخلاقی کار نشده که اینها مشخص بشه صحیحشون کدومه، موثقشون کدومه، حسنشون کدومه، مستندشون کدومه، مرسلشون کدومه. تو روایات تفسیری هم واقعا هم روایات صحیح وجود داره، هم روایات موثق وجود داره، هم روایات غیر صحیح. این باید کار بشه. این روایت هایی که در کنز الدقایق و اینها آمده، مناظر فرمودید اون که جابر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، گفتن این روایت ضعیف. خب معنای پس روایت طوری که روایت صحیح باشه و مشکل حل بکنه نیست یا کمتر در دست است. تو این بخش باید از شواهد قرآنی کمک بگیریم که اساس بر همون تفسیر قرآن به قرآن است. بعضی که تبیین شد باید از روایات به عنوان شرح، تخصیص، تقیید، تبیین، قرینه استفاده بشه. درباره ورود هم به معنای حضور و اشراف به کار رفته، هم مناسب با دخول به کار رفته. اما به معنای اشراف و حضور در سوره مبارک قصص آیه 23 جریان وجود مبارک هست موسی کلیم که از مصر به طرف مدین حرکت کردن، آیه 22 و بعد سوره مبارک قصص این است: ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجود مبارک موسی وقتی وارد سرزمین مدین شد، به آب وارد آب مدین شد، همین که وارد منطقه مدین شد، دامدارهایی که کنار اون چاه برای دامشون آب می گرفتن سر اون چاه جمع شده بودن که آب بگیرن. بعد وجود مبارک موسی کریم دید دو دختر خانومی، دو تا زنی اونجا منتظرن که این مردها آب بگیرن تا اینها بعد بیان برای داماشون آب بگیرن که اون دختران حضرت شعیب بودن. تعبیر آیه 23 سوره قصص این است که ولما ورد ما آمدین. خب وجود مبارک موسی که وارد چاه نشد که، ورد ما یعنی وصله، یعنی حضره، یعنی اشرفه. پس ورود به معنای وصول و نه دخول. معنای وصول حضور و اشراف است. چنین که در سوره مبارک یوسف هم قبلا مشابه این گذشت که وقتی برادران یوسف وجود مبارک یوسف را به شاه انداختن و شبانه با اون قمیص خونالود دروغی به حضور شعیب رسیدن، یعقوب رسیدن، آیه 19 سوره مبارک یوسف دارد که و جاءت سیارتون غافلی از راه رسیده فارسلوا واردهم. اون کسی که مسئول آوردن این قافله بود او را فرستادن کنار چاه تا از چاه آب بگیره. خب این شخص که مسئول آبیاری و سقایت این قافله بود، این که وارد چاه نشد که، همین که حضور پیدا کرد، وصول پیدا کرد، اشراف پیدا کرد به چاه، بهش بگن وارد این چاه است. ارسلو واردهم، و این شخصی که وارد هست، مسئول آوردن هست، همین که به چاه رسید، فعدلا دلوهو. پس ورود به معنای وصول، حضور و اشراف است. ما هم در تعبیرات راجمی ما اون میگیم که این خبر وارد شد، یعنی واصل شد دیگر، این جریان وارد شد، این گزارش وارد شد، این دستور وارد شد، یعنی رسید. پس وصول ورود به معنای وصول، حضور و اشراف است. گاهی هم با دخول همراه است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انبیا آمده. در سوره انبیا آیه 98 به بعد این است که انکم و ما تعبدون من دون الله حسبوا جهنم انتم لها واردون، شما با معبودهاتون سنگای جهنمی، یعنی سنگ ابزار سوخت، همین سنگهایی که میپرستی، این احجاری که میپرستی، اینا مواد سوخت جهنمیتون خواهد بود. خب شما هم همچنین. در اینجا ورود به معنای دخول است. لوکان ها اولای آلهتن ما وردوها، اگر چون که این بودها اله بودن که نمی سوختن که. خب پس ورود در این دعایه با دخول همراه است، نه با اشراف. پس در خود قرآن کریم ورود گاهی به معنای حضور و وصول است، گاهی معنی دخول. لکن جامع اینها همونطوری که سیدر استاد رضوان الله اشاره هم بودن، میتواند معنی اشراف باشد، معنی حضور باشد، معنی وصول باشد. لکن وصول و کل شی و حضور و کل شی و اشراف و کل شی به حسب، اگر ما گفتیم فرون شخص وارد مجلس شد، نه یعنی بیرون هست و اشراف پیدا کرد، وارد مجلس شد دیگر، یعنی داخل شد. پس با قرینه، با پسمند، پیشمند، مضاف، مضاف الیه و مانند آن مشخص می شود که ورود به معنای صرف اشراف است یا با دخول همراهه. در جریان ورد ماء مدین معلوم شد یعنی اشرافه. در جریان ورود خبر که بگیم خبر وارد شد، معنی وصوله. اما وقتی گفتن فرون کس وارد مجلس شد، یعنی داخل شد دیگر. اینجا آیا ورود جهنم به معنی دخول است یا معنی اشراف؟ هر دو ممکنه. بله، اون هم با این سازگار است، با اونم منافات نداره، چون در که ثم ننجی نظر الذین فیها جسیا، یعنی دیگران رو به اون حالت جاسی که قبلا بود همونطور نگر می‌داریم. اونجا که جسی بود، حول جهنم بود، الان حول جهنم رو نگه می‌داریم. درست است که با اون می‌سازد، یعنی با دخول می‌سازد، ولی با اشراف هم می‌سازد. خب بنابراین این روایتی که جابر نقل می‌کند، از جابر نقل شده که میگوید من با دو گوشم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهیدم، وگرنه کر با این دو گوش. و اون این است که وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن، به وجود مبارک حضرت عرض میکنن که خدا در قرآن فرمود همه شما وارد جهنم میشید، پس چطور ما را از جای جهنم نیاوردن؟ حضرت فرمود که آوردم، جهنم خاموش بود، شما متوجه نبودید. درست است که این روایت رو تقویت نکردن، از در سند صحیح نیست، لکن این میتواند معید باشد به این که ممکن است ورود معنی دخول باشد. لکن همونطوری که در همون روایات هست، نظیر ورود و دخول وجود مبارک است ابراهیم باشد در آتش، که یا نارو کنی بردن به سلام، او وارد آتش شد لکن آتش گلستان بود. و اگر درباره مؤمنان گفت روایتی وارد شده که آتش جهنم به مؤمن میگوید جز یا مؤمن فقط اطفأ نورک، اطفأنی نورک، همینه که آتش قیامت، آتش جهنم به مؤمن میگوید شما بگذرید، از اینجا عبور کنید، برای این که نور شما نار مرا خاموش کرده است. درست است این روایت ضعیفه، اما می تواند ورود به معنی دخول را هم توجیه کند، چون آخر ما میگیم اگر هم اینها وارد بشوند یقینا عذاب ندارند. چرا؟ برای این که در همون آیات سوره مبارک انبیا که سخن از ورود به معنای دخول به زعم بعضی ها به معنی دخول هست، در همون سوره انبیا آیه 100 به بعد این است که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. خب جهنمی که غرشش تا راه دور میرسد، جهنمی که وقتی جهنمی ها را دید نعره میزند، اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. نه اذا رأوها، رؤیت را به خود جهنم نسبت میدهد. فرمود وقتی آتش جهنم کفار را از دور ببیند نعره میزند. ما دلیلی نداریم که اسناد رؤیت به نار جهنم را مجاز بداند که بله در نار دنیا ممکنه کسی بگوید نار دنیا که این تشخیص نمیده نمیفهمه، اما ان الدار الاخرت هی الحیوان، مجموعه جهان آخرت مجموعه حیات، این موجود بی جان ما نداریم. اگر در آخرت هر چه هست زنده است، آتشش هم زنده است، به درک هم دارد و اسناد رؤیت به نار میشه حقیقی، اسناد رماه وله هست. اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغییدن به زفیرا، با این که از راه دور نعره میزند ما از ذالک از صدای آتش اینا نمیشنوند، لا یسمعون، حسیس اون صدای نرمه دیگه که به زحمت به حس بیاید، صدای ضعیفش هم مثل این که قرش بشه، رعد و برق بیاد، انسان اصلا به نحو ضعیف هم احساس نکنه. خب اگر این آیات دارد که مؤمنان از جهنم دورن و اگر در این آیات آمده است که لا یسمعون حسیسها و اگر در این آیات آمده است که فرشته ها به مؤمنان میگن امروز روز شماست، معلوم می شود به این که اگر هم وارد بشوند نظیر ورود خلیل خدا نسبت به آتش است. چه ورود به معنای وصول باشد قابل قبوله، چه ورود به معنای دخول باشد بازم قابل قبوله، محذوری از این جهت نیست. درست است که دنیا در حقیقت یک گوشه از جهنم برای عده‌ای خواهد بود، اما صدر و ساقه این آیات مربوط به معاد، برای اینکه از آیه 65 به بعد همش درباره قیامت است. و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، بعد جواب میداد که این اولا یذکر الانسان که قبلا نبود ما رو وجود آوردیم، یک بس سخن از جهنم است، حور جهنم است، به زانو زدن است. خب بعد که پاراگراف دیگه است، اون بعد یه فصل دیگر است، اما این تو متن جریان بهشت و جهنم قیامت است دیگر. خب ثم این مقام اول است، یعنی همه چه ورود به معنای وصول باشد قابل قبوله، چه ورود به معنای دخول باشد قابل قبوله، چه ورود به معنای مرور علی صراط النار باشد قابل قبوله، چون اون تعبیر سوم است دیگر، تعبیر سوم آن است که وارد میشوید یعنی بر صراط میگذرید. این صراط هم برای یه عده خیلی باریک است، ادق من الشهر و احد من السیف است، باید از این بگذرن. طرف راستش آتش، طرف چپش آتش، زیرش آتش، ولی برای مؤمنان این صراط وسیع است که اینا کلبرق الخاطف میگذرن. خب پس اگر ورود مثل این که میگن وارد آب شده، اگر یه پلی باشه روی آب، این پل رو خود آدم باید بسازه دیگه. تو اون بحثهای اخلاق ملاحظه فرمودید ما با بدنی محشور میشویم که خودمون بسازیم، یا سیاه رو یا سفید رو، بالاخره یا زشت یا زیبا، بعضی ها خیلی زیبایند بعضی خیلی زشتند، خود ما باید بسازیم، یعنی مواد خام رو باید تهیه کنیم تا برامون بسازن. یه وقت است که از پرنیان یه مواد میدیم، یه وقتی میدیم که از زغال سنگ مواد میدیم. درست است؟ نه اونجا شما قرینه دارین. در قرآن دو آیه است که یکی مطلق است یکی مقید، چون مثبتینن، حمل مقید بر مطلق بر مقید دیگه لازم نیست. ان جهنم محیطتون بالکافرین، امروز من یتوفون بینها و بین حمیم. در آیه دیگر که مقید است در ان جهنم محیطتون بالکافرین یوم یغشاهم، اینا چون مثبتینن اون مطلق بر مقید هم نمی شود، امروز هم اینا تو جهنم هست. یه بیان نورانی هست رسول بسته امیر سلام الله علیه ما دارد که 27 روایت است که مرحوم صدوق اسم الله در اماری نقل کرده، همین حدیث معروف که انا مدینه العلم و علیون بابها 27 روایت است. در بعضی از این روایات 28 گان دارد که انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، به تو در این حکمتی. منتها در به در این شهر اینچنین نیست که جای مخصوصی باشه نظیر در یک سالون صدر، تمام اطراف این شهر دره. اینچنین نیست که وجود بارک است امیر یک گوشه نبوت نشون بده، تمام اطراف مدینه علایت علی است. خب فرمود انا مدینه الحکمته و هیل جنتو و انتی علی بابها، والحمد لله رب العالمین.